قیرت رفت شد این رفت قیرت حالا بگید آقایی بیان بشینم تو اونجا هم دیگه رو ببین. اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمين الصلاة والسلام على سيدنا ونبينا وطبيب قلوبنا وشفيء ذنوبنا العبد المعين الرسول المصدق المحمود الأحمد أبو القاسم المصطفى تکیه بشینن خیلی ممنون میشین. صلوات عنایت بزن. خب هفته قبل حدیثی خوندیم که صحابه خدمت رسول اکرم گفتن که ما از نفاق میترسیم، میترسیم که منافق باشیم، نفاق در ما راه پیدا کرده باشیم. رسول اکرم فرمود که چرا چنین تصوری میکنیم؟ گفتن چون وقتی خدمت شما میرسیم حالتی به همون دست میده که همه چیز رو فراموش میکنیم و گویا بهشت و جهنم را میبینیم، یعنی در یک حالت روحانیت و معنویت و شرح صدری قرار میگیریم. ولی وقتی که از محضر شما مرخص میشیم، به خانه ها میریم، همسرمون رو میبینیم، بچه ها رو میبینیم، این حال ازمون میره و گویا که اصلا هیچ حالی درمون نبوده. رسول اکرم فرمود نه، این نفاق نیست، این خطوات شیطانه، گام های شیطان که شما رو رغبت میده به سوی دنیا، انسان رو متوجه دنیا میکنه که شما اگر در اون حالی که ذکر کردید باقی میماندید، هر آینه بر روی آب میتوانستید راه بروید و با ملائکه مصافحه کنید، دست بدید. یعنی قوانین فیزیک بر این عالم، قوانین فیزیکی این عالم محیط می شدید بر عالم ماده، از عالم حس به در می شدید، چون می تونید به روی آب راه برید و پرده ها جلو چشمتون می رفت کنار، که می تونستید ملائکه رو زیارت کنید، دست بدید با ملائکه. و گفتیم که آیه قرآن می فرماد یا ایها الذین آمنوا ادخلوا فی السلم کافه، ای کسانی که ایمان آوردید همگی داخل در سلم شوید، داخل در سلم سلامتی، چون حال اون حال حال سلم سلامت انسان در اونجا در دار السلام قرار میگیره. الله یدعو الی دار السلام، خداوند شما رو به دارالسلام میخوانه، که در اون حالت معنوی انسان در سلامت به سر میبره، چون همه فتنه ها زیر سر دنیا، وقتی انسان الهی شد دیگه در سلامت، مثل اهل بهشت که فقط در بهشت سلام هست، سلامتی هست. بعد دنبالش میتونه ولا تتبعوا خطوات الشیطان، و از خطواتش گامهای شیطان پیروی نکنید، که انه لکم عدو مبین، دشمن آشکار شماست شیطان، که شیطان رغبت میده شما رو به سوی دنیا، به سمت دنیا راغب میکنه شما رو. حالا دنیا به اندازه‌ای که انسان رفع حوائج دنیایی کنه لازمه، ولی دل دادن به دنیا دیگه میشه رأس کل خطیئه. انسان این موقع کار میکنه، خونه میخره، ماشین میخره، ازدواج میکنه، ولی دل جای دیگه، دل هوا چیز دیگه ای در سرشه، و عمده اینه که دل بسته به دنیا نشه، که اگر دل بسته به دنیا نشد هر چی داشته باشه انسان ضرری به حال انسان نداره. اما اگه یک کسی فقیره هیچی نداره اما دلش تو دنیا، این دنیا زده، حالا اون خطوات و شیطان انسانو رغبت میده به سمت دنیا. داره در روایتی حضرت سلیمان علیه السلام از حق تعالی درخواست کرد که خدایا جن و انس در تسخیر سلیمان بودن علی نبی جناب علی و علیه السلام، که خدای شیطان رو هم در تسخیر من در بیان. ندا آمد که نه، نمیشه چنین چیزی. گفت خب خدایا پس سه روز لاغل چند روز شیطان رو در تسخیر من در بیا. گفتن خب باشه اجابت میکنی. حضرت سلیمان شیطان رو در تسخیر گرفت. حضرت سلیمان سلطان بود، پادشاه بود، ولی خودش کار میکرد، زنبیل میباف، بازار میفروخ، از پول او قضا میخورد. زنبیل باف رفت بازار، دید بازار تعطیله، خبری در بازار نیست، زنبیل فروش نرفت اون روز. حالا یه جوری سر کرد، روز دوم شد، روز سوم شد، گفت خدای پس چطور اینا شو بازار تعطیل شده، کسی طرف بازار نمیاد. ندا آمد که تو رئیس بازاریان رو دستگیر کرده ای، وقت دلت میخواد که بازار رونق داشته باشه، خب شیطانه که رغبت میده اینا رو به سمت دنیا، برای دنیا میدون، که اگر نیان به سمت دنیا تو هم زنبیل از اون دستت میمونه، گرسنه میمونی. یا روایت داریم حضرت عیسی مسیح پیرمردی رو دید که داره تو هوای گرم بیل میزنه، کار سخت میکنه، حالا پیرمرد باید استراحت کنه، تو هوای گرم اونم بیل زدن. گفت خدایا دنیا رو بر دل این سرد کن. یه مرتبه دید پیرمرده رفت زیر سایه درخت، بیل انداخت، دراز کشید، خوابید. گفت خدای دنیا رو بر دل این برگردون. دوباره دید پیرمرده بلند شد، بیل دست گرفت، شروع کرد کار کردن. اومد جلو به پیرمرده گفت پیرمرد، من نگاه میکردم دیدم تو رفتی زیر درخت خوابیدی، دوباره بیل برداشتی آمدی کار کردی، چی بود قضیه؟ گفت من همینجوری که کار میکردم گفتم چی اینقدر کار میکنی؟ برای چی؟ تو پیر شدی، دم مرگت دیگه، برای چی داری زحمت میکشی؟ این شد که گفتم ولش کن. رفتم و شروع کردم استراحت کردم. بعد دوباره این فکر آمد سراغم که نه، من زنده ام، شاید چند سال زنده باشم، باید کار کنم که معاشمو تأمین کنم. لذا بلند شدم شروع کردم کار کردن. مسئله دنیا خب همینه، اگر شیطان نباشه، رغبت به دنیا نکنن، این همه کارخونه ها و راهسازی ها و فلان و بهمان و اینا صورت نمیگیره که. اگر انسان، همه انسان ها الهی بشن مثلا و شیطان اینها رو رغبت نده به سمت دنیا، نه دنبال اختراعات و اکتشافات و این کارها که نمیره کسی. انسان سر به سجود میذاره، دیگه سر بر نمیداره از سجود. پس لولا شیطان، اگه شیطان نباشه اصلا نظام عالم مختل میشه. حالا چه حکمتی در وجود شیطان هست؟ منتها یه چیزی هست و اون اینه که، نمیخوایم بگیم شیطان خوبه ها، یه چیزی هست و اون اینه که دنیایی که ما صحبتشو میکنیم دل دادن به دنیاست، که از حب دنیا رأس کل خطیئه، محبت دنیا سرآمد همه خطاهاست. این محبت به دنیاست، نه دنیا داشتن، نه دنیا داشتن. کسی ماشین داشته باشه عیب نیست، خونه داشته باشه عیب نیست. میگه چی؟ دنیا، از خدا غافل شدن. نه که مال و نقره و فرزند و زن، مال و نقره و فرزند و زن دنیا نیست. اون دنیا اونی که ما رو از خدا باز میداره. کل ما شغل و کن الله تعالی فهو صنمت، هر چیزی که تو را از خدا باز می‌داره بوت توه. امیر مؤمنان می‌فرماید. خب رسول اکرم می‌فرماد اگر شما تو اون حال می‌موندید می‌تونستید به روی آب راه برید و با ملائکه مصافحه کنید. اون حالات معنوی شیطان سریع انسانو بر میگردون و رغبت میده به سمت دنیا، چون انسان دو بعدیه، یک بعد مادی داره یک بعد معنوی. بعد مادیش مثل اون بچه‌ای که مأنوس به سینه مادره. دیدید بچه را از شیر میخوام بگیرن چقدر سختی میکشه، چقدر سخته بچه رو از سینه مادر جدا کنی، با یک غذای بهتر میخوای بهش بدی ولی سختشه. انسان رو هم از دنیا بریدن، چون دامن طبیعت به وجود آمده این انسان، حالا میخوای از دامن این طبیعت جداش کنی خیلی مشکله. و اوائل که جدا میشه سری میزنه دوباره بر میگرده، وقتی میشه ادخلو فی السلم کافه، داخل در سلم میشه دوباره بر میگرده. تا حالا اون انقطاع کامل که حبلی کمال انقطاع الیک به انسان دست بده، به اونها که به وصال میرسن عده معدودی هستن که میتونن جامعیت رو حفظ کنن، یعنی ظاهر و باطن رو حفظ کنن. ولی خیلی هستن وقتی وقت میشن دیگه اصلا به دنیا کاری ندارن. به قول مولانا میفرماد هر کس بفهمه تو این عالم چه خبره دیگه به درد این عالم نمیخوره، دیگه به درد این عالم نمیخوره، حالا نمیتونه حفظ کنه جامعیتو، یعنی ظاهر و باطن رو با هم نمیتونه دارا باشه. حالا بحث در مورد خطوات شیطان و اینکه این افکاری که در ذهن ماست، افکاری که دائما تو ذهن انسان دور میزنه، اینها همون مشغولیتیه که شیاطین ایجاد میکنن برای بنی آدم، که در روایت تعبیر شده ازش، که در هفته قبلم خوندیم که رسول اکرم فرمود که وقتی به آسمان دنیا رسیدم در معراج میدیدم که دود و دخان و سر و صدا و صوت و کف و اینها بلنده. سلام. پرسیدم از جبرئیل که این قضیه چیه؟ گفتن که اینها شیاطینه که به این طریق مانع میشن که بنی آدم نظر کنن به ملکوت آسمان ها، مشغول میکنن. گفتیم مثل کسی که بره تو سینما یه عده‌ای سوت بزنن، کف بزنن، گیر بکشن، گرد و غبار را بندازن، انسان نه صحنه سینما رو میبینه نه صدا رو میشنوه. وقتی که اینها خوابید و هم میبینه هم میشنوه، ما هم اگر اونور رو نمیبینیم اونور رو نمیشنویم، به خاطر همین سر و صدایی که شیطان شیاطین در قلب بنی آدم ایجاد میکنن که همون خیالات باطله که تو ذهن انسان میگذره. شما دقت کن یه بار با خودت ببین، وقتی که داری راه میری نشستی دائم فکر میکنی، دائم با خودت حرف میزنی، از شاخهی به شاخهی میپری، یک لحظه این آرامش سکوت در وجودت نیست. لذا اون کسانی که سیمشون وصل میشه به اون ور، وقتی مثلا تعریف میکنن، حالا بر اساس معجزه‌ای، کرامتی، چیزی، میگه یه مرتبه در یک فضای ساکتی قرار گرفتن، در یک فضای پر از آرامش که بعد چنین صحنه‌ای رو دیدم. مثلا این آرامش در درون خود ماست، اگه این آرامش حاصل بشه، این آرامش درونی، قوه خیال آرام بشه، انسان میتونه اونور رو مشاهده کنه، اونور رو ببینه، اونوریا رو بشنوه. امده این که درون انسان آرام بشه. و گفتیم راهشم برای اول راه اینه که انسان فکر گناه نکنه، افکاری که خطاست، گناه آلوده، اینا خیلی قلب رو آزار میدن، فکر گناه رو نکنه، که بعد حالا یواش یواش به جایی میرسه افکار خوب هم نباید کنه. بعدن افکار خوب رو هم به ذهن خودش راه نده، یعنی قوه خیال رو محکم نگه داره، که کم کم آهسته آهسته این سر و صدای درونی میخوابه، این آرامش این آرامش به وجود میاد و اون حجاب ها کنار میره و انسان چشم برزخیش باز میشه و اون سویی ها رو مشاهده میکنه. خب این حدیثی بود که حالا هفته قبل پیرامونش توضیح دادیم. حدیث این هفته از امیر مؤمنان روایت شده که العارف اذا خرج من الدنيا لم يجد صائغ و شهيد في القيامه ولا رضوان الجنه في الجنه ولا مالك النار في النار قیله و عینه یک عدل عارف. قال علیه السلام فی مقعد صدق عند ملیک مقتدر، که حدیث رو در بحر المعارف ملا عبدالصمد همدانی آورده و نقل کرده از کتاب فردوس العارفین. امیر مؤمنان می‌فرماد عارف هنگامی که از دنیا خارج میشه، از دنیا که به در رفت، سائق و شهید او را در قیامت نمییابد، پیداش نمی‌کند. و رضوان نام فرشته‌ای که موکل بر بهشته، صاحب بهشته. رضوان جنت نیز او را در جنت، در بهشت نمییابد. ولا مالک النار فی النار، و مالک جهنم اسم اون ملکی که موکل بر جهنمه، مالک جهنم هم او را در نار، آتش نمییابد. قیل، پرسیده شد، گفته شد و عینه یعود العارف، پس عارف کجاست؟ نه تو قیامته، نه تو جهنمه، نه تو بهشته. قال علیه السلام فی مقعد صدق عند ملیک مقتدر، در نزد ملیک مقتدره، در نزد خدای خودشه. حالا در این مورد که اولا چرا به مالک جهنم گفته میشه مالک، به اون فرشته نگهبان جهنم که حالا خودش هم فرشتگانی در زیر دستشن، چرا به اون مالک گفته میشه و چرا به فرشته موکل بر بهش رضوان گفته میشه؟ دلیل دارن وجه تسمیه اینها. این یک مطلب که خود حضرت آقا در ذیل این حدیث فرمودن وجه تسمیه خازن جنت به رضوان و خازن نار به مالک در فصل 17 آغاز و انجام خواجه طوسی و تعلیقات این کمترین بران بیان شده که کتاب آغاز و انجام رو یک دوره ما با دوستان بحث کردیم، نواراش هم فکر میکنم به تمام ضبط شده باشه. حالا اینجا به اندازه وقت عرض میکنیم. این یه مطلب. مطلب دیگه اینی که یعنی چی عارف رو نه در بهشت پیدا میکنن، نه در جهنم پیدا میکنن، نه سائق و شهید او رو در قیامت مییابن، به چه معناست؟ انسان میگه در طلب هر چی که هستی همانی، انسان در طلب هر چی که باشه همونه. اگر در طلب دنیا، دنیاییه. اگر در طلب آخرت، آخرتیه. اگر دنبال هوا و هوس جهنمیه. اگر دنبال کارهای خوب بهشتیه. ولی عارف دنبال چیه؟ عارف دنبال چی میگرده؟ اینها هر کدوم مقیدن، حتی اون نیکان بهشتی ها هم مقید به بهشتن، تقید دارن، چون در طلب اوست، در طلب بهشته، به بهشت برسه. باز در روایت داریم که علما سه دستن: عالم جنوانی، عالم روحانی و عالم ربانی. عالمی بهشتی که خدا رو به شوق بهشت عبادت میکنه، وقتی که از دنیا میره میگه عین الجنه، بهشت کجاست؟ دنبال بهشت میگرده، بهشت رو بهش عرضه میکنه. عالم رهبانی، عالمی که ترسناک از خداست، وقتی که از دنیا میره از جهنم، از خوف جهنم استغاثه میکنه، وقت حالا میگه امانت میدم از چیزی که میترسی. و عالم ربانی، کسی که دنبال خدا میگرده. لذا به صورت بهشت، بهشت رو به صورت گلی تقدیمش میکنه. فرمیه بها، گل رو پرت میکنه، میگه عین الرحمن، عین خالق الجنان، من خدای رحمان رو میخوام، من خالق بهش رو میخوام. خب لذا این دسته که عالم ربانی باشه، الهی باشن، اینها فوق مقامات بهشت و جهنمن. اینها دیگه مقید به بهشت، مقید به جهنم، مقید به مقامات نیستن. لذا به خاطر اینه که خازن بهشت رضوان او رو تو بهشت پیدا نمی کنه، مالک نار او رو در جهنم پیدا نمی کنه، فوق بهشت و جهنم قرار می گیرن، فوق بهشت و جهنم قرار می گیرن. که در اون حدیث که ان الجنه اشوق الى سلمان من سلمان الى الجنه، بهشت مشتاق‌تر به سلمان تا سلمان به بهشت، چون سلمان خودش بالاتر بهشته، فوق بهشته، لذا بهشت مشتاق سلمانه، چون اونجا حیات محض، شعور داره. بهشت شعور داره، حیات داره. جهنم هم همینطور، که روایت داره جهنم به قاتل ابا عبدالله الحسین مشتاق تره تا بهشت به نیکان. بهشت چقدر مشتاق سلمانه، جهنم بیشتر از او مشتاق قاتل ابا عبدالله. پس معلوم میشه اونجا سلمان بالاتر از بهشت بود، اینجا میشه قاتل ابا عبدالله پستر از جهنمه، که جهنم مشتاق اوست. در بند هیچ کدام از مقامات نیستن. حالا شما مقامات رو که میخونید، ابرار، نیکان، کیا هستن؟ چه حالاتی دارن؟ چه مقاماتی دارن؟ لن تنالوا البر حتی تنفقوا مما تحبون. میگه هرگز به بر و نیکوکاری نمیرسید تا اینکه ببخشید آنچه را که دوست دارید. اونچه را که دوست داری بدی، از اونچه که دوست داری بگذری. آخر میگه در به یکی از انبیا وحی شد، حالا جور دیگه هم هست، گویا که در قیامت حق تعالی پرده رو کنار میزنه، که میگه میخواید ببینید بندگان من در راه من چی دادن؟ ها، پرده ها رو میزنن کنار، میبینن یک مش لباس کهنه، یک مش غذای مونده، یک مش جنس بنجل. خدا میگه بندگان من اینا رو در راه من دادن، لباسی که دیگه پاره تنه نمیخواد تنش کنه، میگه بدین در راه خدا. اگه در راه خدا میخوای بدی، باید چیزی رو بدی که دوست داری، باید چیزی رو بدی که دوست داری. حالا البته در روایت اومده که لباس های نیمدارتون رو دور نندازید، به فقرا بدید. ولی وقتی برای خدا میخوای بدی، ابن عربی میگه با یکی از اهل معرفت ایستاده بودیم، یه شخصی گدایی میکرد، بی آقایی رسید گفت برای خدا به من چیزی بده، برای خدا به من چیزی بده. میگه این کیسه طلا رو در آورد از جیبش، گشت ریزترین قطعه طلا رو پیدا کرد داد به این. یه استادم حالا اون عارف به هم گفت دیدی این خداش از همه چی پستر بود، چون گفت برای خدا به من چیزی بده. این برای خدا گشت از همه کوچکتر رو داد به این. خدا اینقدر پیش این میارزه. حالا انسان اون چیزی رو که از همه بیشتر دوست داره برای خدا بده، تازه میشه جزء ابرار، جزء نیکان، خوبان، اصحاب الیمین. ولی عارف چیزی ورای این حرف هاست، جزء مقربین عارف. عارف جزء مقربینه که حسنات الابرار سیئات المقربین. اون چیزایی که حسن است، نیکه، خوبه برای ابرار، برای مقربین گناه محسوب میشه. اونا کجا قرار دارن؟ که حسنات اینها سیئات محسوب میشه برای اونها. حسنات الابرار سیئات المقربین، برای مقربان سیئه محسوب میشه. اونها دیگه فوق بهشت و جهنم و دنیا و آخرت و اینها قرار دارن، یعنی از همه چی گذشتن برای خدا، از همه چی گذشتن، حتی از آخرت. به ما دنیا رو طرف ترک میکنه به جهت رسیدن به آخرت، یه موقع آخرت رو هم ترک میکنه برای رسیدن به خدا. ترک میکنه به این معنا که همه هم و غمش بهشت نیست، همه هم و غمش مقامات معنوی نیست، تنها چیزی رو که میخواد حقه، تنها چیزی رو که میخواد حتی به بهشت هم التفات نمی کنه. نه هم تو حرف زدن ساده، تو حرف زدن ساده، پای عمل که بیاد معلوم میشه. اینها دیگه در بند هیچی نیستن، لذا نه تو بهشت پیداش میکنه، نه تو جهنم پیداش میکنه، نه در قیامت میابن اونو. در نزد حق متعال، در نزد حق تعالی میابن او رو. در راه دوست ما و غم او روان شدیم، دنیا و آخرت به یمین و یسار مان. یعنی از سر دنیا و آخرت گذشتیم. قولون جناب قصاب آملی میفرماد دنیا و آخرت به نگاهی فروختیم، سودا چنان خوش است که یک جا کند کسی. دنیا و آخرت رو گذاشتیم، یعنی آخرت رو هم نمیخوای. اینها دیگه مقربانن، اینها خاصگان الهی هن، خاصان الهی هن. اینها دیگه برنامه شون فرق میکنه. با انسان‌های خوب و اینها متفاوتن. دیگه صحبت از نماز شب خوندن و صحبت از صدقه دادن و صحبت از ذکر گفتن و که بگیم خیلی آدم خوبیه چون چقدر نماز شب میخونه، خیلی آدم خوبیه چون چقدر ذکر میگه، خیلی آدم خوبیه چون چقدر صدقه میده، از دیگه فوق این حرف هاست. نمیشه بگیم امیرالمومنین خوبه چون شبیه هزار رکعت نماز میخونه، چون به فقرا صدقه میده، چون قرآن میخونه، چون قلب مهربانی داره، چون فلانه، از دیگه فوق این حرفا قرار میگیره طرف، فوق این مطالب قرار میگیره. حالا بحث رو یه سری احادیثی هست که باز کردنش به تمام معنا مقدماتی میخواد و تو این جلسه هم نمیشه مطلب رو بیشتر از این باز کرد. فقط همین اندازه که بدونیم اونا مقید به مقامی دون مقامی نیستن. در مورد گذشتن از بهشت و جهنم که انسان گفتن در مسیر که میفتید، در راه که قرار میگیرید، سالکی که به راه میفته، خیلی چیزایی بهش عرضه میشه. آیا میخوای فلان مقام رو بهت بدیم؟ آیا میخوای فلان چیز رو بهت بدیم؟ میخوای اسم اعظم بهت بدیم؟ اگه بگه آره میخوام، بهش میدن، منتها همون اندازه‌ای که خواسته. میگن هر چی در این راه نشانت دهن، گر نستانی به هزانت دهن، اگه نگیری بالاتر از او رو بهت میدن. بهشت بهت دادن، نگیری بالاتر از بهشت بهت میدن. بهشت اگه بهت دادن نگیری، بالاتر از او رو میدن. و هر چی که بهت عرضه میکنن، اگر مقید به اون نشی بهترشو میگیری، چون مقید که بشی در همون حد محدود میشی. در اون قضیه‌ای که پارسال محرم در اسرار کربلا یه سری مطالبی در مورد قمر بنی هاشم عرض کردیم خدمت عزیزان، در مورد نهر القمه، در تعویل اون آیه‌ای که در مورد تالوت و جالوت بود که وقتی لشکریان تالوت رسیدن به اون نهر آب، ایشون گفتن که من شرب منه فلیس منی، کسی از این نهر بخوره از من نی، و من لم یطعمه فانه منی، و کسی از این نچشه از منه، الا من اقترف غرفتم بیده، مگر کسی که یک کف دست آب برداره. که گفتیم یعنی چی؟ حالا این چه نهری بود که میگه فشره بود منه الا قلیلا، لشکریان جالوت همه خوردن تالوت، لشکریان تالوت همه از او خوردن الا عده قلیلی. وقتی که رد شدن از سر اون نهر، دیدن نمیتونن به جنگن با جالوت، که اهل معرفت میگن این چشمه، این نهر تمثل دنیاست، کسی که از دنیا بخوره با جالوت نفس نمیتونه به جنگه، کسی که اهل دنیا بشه دیگه با جالوت نفس نمیتونه به جنگه و نمیتونه به او پیروز بشه. لذا فرمود کسی از این نهر بخوره از من نیست، مگر کسی که یک کف دست آب برداره. یک کف دست یعنی به اندازه نیازی که امرار معاش مادی کنه. چون یه موقع طرف سرشو میذاره تو نهر آب میخوره، یه موقع با کاسه آب میخوره، ولی یه موقع یک کف دست آب بر میداره. الا من اقترف قرفتم به یده، یک کف دست آب برداره. گفتیم این نهر تمثلش، تعویلش در کربلا نهر القمه بود، تعویلش در کربلا نهر القمه بود. و قمر بنی هاشم وارد شد به نهر القمه و شنیدید همه که یک کف دست آب برداشت و دوباره آب رو ریخ روی آب، آب رو برداشت و دوباره آب رو ریخ روی آب، یعنی به دنیا رسید، دنیا رو در دست گرفت، یک کف دست آب برداشت ولی نخورد، آب رو نخورد، آب رو ریخت سر جاش. خب از دنیا نخورد در حالی که به دنیا رسید. دنیا یه موقع انسان از دنیا میگذره چون دنیا در دستش نیست، میگه گربه دستش به گوش نمیرسید، میگه بو میده. یه موقع طرف ادعای زهد میکنه چون دنیا در اختیارش نیست، پاش که به دنیا برسه میبینن گرگ درنده میشه، دستش که به دنیا برسه میشه گرگ درنده. پناه بر خدا. طلحه و زبیر گفتن علی که دم از زهد میزنه چون چیزی نداره، وضعیتی نداره. حضرت امیر فرمود این دفعه موقوفات و باغها و درآمد من رو به فقرا ندید، سر مزرعه بیارید خونه بعد تقسیم میکنم. روایت میگه کیسه های زر تو ایوان ایشون پر شده بود، جوری که رو کیسه ها راه میرفت امیرالمومنین. چه درآمدی! یک بار حساب کردیم ماهیانه چند میلیون میشد به پول امروز درآمد امیرالمومنین، در حالی که با کمترین امکانات زندگی میکرد، با کمترین امکانات. حالا دستش به دنیا میرسه، دستش رسید به آب، ولی این آب رو ننوشید، ریخ سر جاش. بیرون آمد از القمه، به طرف کجا حرکت کرد؟ به طرف خیمه ها، به طرف ابا عبدالله، به طرف ولایت. در این مسیر دو تا دستش افتاد، دو تا دست اشاره داره به دنیا و آخرت، دست چپ دنیا، دست راست آخرته. لذا تو وضو اول دست راست رو میشوریم که نشان آخرته، بعد دست چپ رو میشوریم که نشان دنیا. دو تا دست رو داد، یعنی از دنیا و آخرت گذشت، که مولانا مولای رومی در یک شعری خیلی زیبا میگه، که نیست کند، هست کند، بیدل و بیدست کند، باده دهد مست کند ساقی خمار مرا. نیست کند فناست، هست کند بقاست، بیدل و بیدست کند، مقام تجرید گذشتن از دنیا و آخرت. باده دهد مست کند ساقی خمار مرا، که بیدستی مقام تجریده. که حالا خود مقام تجرید چیه؟ مجرد شدن، مجرد شدن از فعل خیشتن، که هیچ چی رو از خودش نبینه طرف، هیچ فعلی رو از خودش نبینه، که مقام تجرید. که قمر بنی هاشم در راه رسیدن به حقیقت ولایت از دنیا و آخرت گذشت. که یکی از تعابیل قطع شدن دستان قمر بنی هاشمه، اگرچه اسرار دیگه هم هست در این قضیه، در این قضیه اسرار دیگه هم هست در قطع شدن دستان ایشون، چون این دست ها خیلی مورد احترام بودن. حالا در راه رسیدن به ولایت یک کسی رو به جاهایی رسیده بود، زاهدی بود، اهل عبادت، اهل فلان، جوری که از طرف امام عصر آمدن دنبالش که برن زیارت حضرت، چه مقامی پیدا کرده که بیان ببرنش زیارت حضرت. چون زیارت تشرف، یه موقع طرف یه جایی رد میشه، سیدی رو میبینه، بعد یه مرتبه نگاه میکنه میبینه کسی نیست، بعد میگه خب این امام زمان بود، یا یه توی حالتی حالا مشرف میشه خدمت ایشون. ولی یک موقع یه تشرفی هست که طرف علم داره، داره میره در محضر حضرت، این تشرف خیلی سنگینه. تو راه که میرفتن بارون گرفت، باران بارید، این بنده خدا کاسب بود، کارشم صابون سازی بود. این قدیم دیده صابون برگردونه رو دیده بودی که حالا درست میکردن، توی جاهایی میبریدن، آفتاب میذاشتن خشک میشد. بارون که گرفت، این بنده خدا این مرتبه تو دلش آمد که ای وای الان صابونا خراب میشه. وقتی رسیدن به در خیمه حضرت، آقا اجازه ورود ندادن، فرمودن هو رجل صابونی، این آقا صابونیه، فکر صابوناشه، بره دنبال صابوناش. در راه رسیدن به اینها از همه چی باید گذشت، از فکر همه چی باید آمد بیرون. وقتی داری میری اونجا دیگه فکر صابوناتی، قلب تعلق داره که یادش میفتی دیگه، همه ی تعلقات باید قطع بشه، خیلی سخته. انسان از گناه میخواد بگذره خیلی مشکله، تا چه برسه به چیزهای دیگه. بعد که قمر بنی هاشم از همه چی گذشت، که رسید به اونجایی که بالاترین افق شیعه است، بالاترین افق در تشیع که اتحاد با حقیقت ولایته، که ندا کرد یا اخا ادرک اخاک، برادر برادرت رو دریاب، اخا اخوت برادری همترازی در رتبه، همترازی در رتبه است. به جایی رسید که همتراز رتبه ولایت و امامت شد، در اون لحظه ای که به شهادت رسید، که خیلی مقام بلندیه. خب عارف هنگامی که از دنیا میره هیچ کس او رو پیدا نمی کنه که این مقامش کجاست، چون به هیچ مقامی مقید نیست، حتی به مقامات بهشتی، حتی به مقامات بهشتی هم مقید نیست. ازا کسی نمیتونه به او معرفت پیدا کنه، کسی نمیتونه او رو ببینه، مگر اینکه او تنزل کنه از مقام خودش. او باید تنزل کنه، بلا کسی به مقام او راه پیدا نمی کنه. خب حالا که وقت گذشت، انشاءالله اگر شد هفته آینده که انشاءالله مشهدیم، ولی هفته بعدش انشاءالله حالا در مورد خازن بهشت و مالک جهنم که چرا به این نام نامیده شده اند بحث میکنیم انشاءالله. انشاءالله که هممون در مسیر ولایت باشیم، هممون حرکت کنیم به سوی امام زمانمون، و در این مسیر هیچ چیزی ما رو باز نداره که امام عصر در یک نامه‌ای که در زمان غیبت صغرا نوشته بودن، مرقوم داشتن، فرمودن که اگر شیعیان ما وفای به عهد می کردن، بر عهد و پیمان خودشون استوار بودن، زیارت ما نصیبشون می شد، منتها یه چیزهایی از اینها به ما می رسه، خبرهایی از اینها به ما می رسه که ما خوش نداریم و کارهایی می کنن که ما نمی پسندیم، و این باعث می شه که اینها نتونن به خدمت ما مشرف بشن. یعنی اونجوری که امام زمانمون میخواد نیستیم، اونجوری که امام زمانمون میخواد نیستیم، که اگر اونجوری که ایشون میخواد بودیم میدیدیم حضرت رو، ملاقات میکردیم با ایشون، و هیچ چیزی مانع و راده ما نبود که نتونیم خدمت ایشون برسیم. نگیم آقا چرا نمیای، آقا رو زیر سوال نبریم، خودمون رو زیر سوال ببریم، ببین عیبت کجاست، کجامون معیوبه، یا اصلا ببینیم کجامون سالمه، یه بار اعمالمون رو بذاریم جلومون، نمره بدیم خودمون، بگن آقا خودت به نماز خودت نمره بده، به نماز خودت نمره چند میدی؟ خدا وکیلی به نماز خودت نمره چند میدی؟ به چشمت نمره بده، در پاکی چشم نمرت چند میشه، به زبان خودت نمره بده، در غیبت نکردن و تهمت نزدن و دروغ نگفتن و حرف لغو نگفتن و مسخره نکردن و نمره زبانت چند میشه. در کمک به دیگران چی؟ احسان احسان به والدین چی؟ احترام به دیگران چی؟ کینه نداشتن در قلب، پاکی قوه خیال. اینا رو خودت بشین نمره بده خداییش، ببین به خودت چند نمره میدی. ببینی اصلا نمره قبولی میاریم، 10 میگیریم. 10 که بگیریم خیلیه قبول بشیم. یعنی قیافه باطنی خودمونو ببینیم، خودمون وحشت نمی کنیم از خودمون، چهرمونو نشون بدن بگیر آقا باطن تو اینه، این شکلی هستی. خودمون وحشت نمی کنیم از اونها، از اون قیافه. من خودمون خجالت می کشیم که بگیم با این قیافه میخوایم بریم دیدن امام زمان. خودمون وقتی از قیافه خودمون بدمون بیاد، آقا کدوم اعمالمون درسته؟ به چیمون میخواییم افتخار کنیم، بنازیم؟ به دست پاکمون، به چشم پاکمون، به قضای پاکمون، به زبان پاک؟ یا الله، انشاءالله که همون جور که ستار عیوب اینجا عیبهامون رو پوشونده از هم دیگه، میگه اگه پرده ها بره کنار، برادر برادر رو خاک نمی کن. اگه خدا پرده ها رو کنار بزنه، یه همدیگر رو میکشید، شما تو دریا همدیگر رو غرق میکنید. اون تا ستار العیوبیت خداوند پرده انداخته که من و شما باطن همدیگر رو نبینید. انشاءالله تو قیامت هم غفران الهی شامل حال اون بشه، به حق محمد و آل محمد، اونجا هم مفتدح نشه، بلا جلو و همه خلایق آبروی انسان میره. علا رؤوس الاشهار، پناه بر خدا، جز محمد و آل محمد هیچ پناهی نیست، هیچ پناهگاهی نیست، هیچ دستاویزی نیست که انسان چنگ بزنه بهش، هیچ